برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام به شما همسفران نور، شما که در این روز پرفضیلت که در روایات اسلامی به عنوان برترین روزها یاد شده با شبکه فرهنگ همراه هستید. امروز جمعه 23 خرداد ماه 1399 مصادفه با 20 شوال 1441 افتخار رو داریم که با برنامه قلب فرهنگی در خدمتتون باشیم. در این برنامه در قالب یک برنامه مجله رادیویی برانیم درباره اهمیت نماز جمعه و حضور در این آیین عبادی سیاسی براتون صحبت کنیم. لطفاً تا یک ساعت پیش رو همراه ما باشید. انسان موجودی اجتماعیه. خداوند اجتماعی بودن و با دیگران زیستن رو در فطرت آدمیان به ودیعت نهاده تا با کمک و یاری هم نوعان خود زندگی کنند. اسلام برای تأمین و پاسخگویی به این نیاز فطری بشر قوانین رو در 3 بخش عبادات، معاملات و احکام ارائه داده که عمل به اونها میتونه سعادت و خوشبختی آدمیان رو تضمین و اونها رو برای حضور در عرصه های مختلف اجتماع آماده و مهیا کنه. عبادات در اسلام دو دستن. عبادات فردی مثل کمک به فقرا و نیازمندان که بهتر آن که به صورت مخفی و پنهانی انجام بشه تا آبرو و عزت نفس اونها در معرض خطر قرار نگیره، و دسته دوم عبادات اجتماعی مثل نماز جماعت و نماز جمعه است که در این بین نماز جمعه در اسلام از اهمیت فراوانی برخورداره و فرشتگان در آسمان ها برای شرکت کنندگان در نماز جمعه طلب مغفرت و آمرزش می‌کنند. شنونده ی قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ هستید. ساعت همینک 12:35 است. در همین حوزه مهمان محترمی دارم که از طریق تلفن منو همراهی میکنن. جناب آقای دکتر ریاهی، کارشناس برنامه، استاد دانشگاه، افتخار دادن در قلب فرهنگی حضور پیدا کردن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته.
ممنونم جناب دکتر، خیلی خوش آمدید به قلب فرهنگی. قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، در مورد اهمیت و جایگاه نماز جمعه صحبت می‌کردم. بیشتر می‌خوام از زبان شما بشنوم اهمیت نماز جمعه به عنوان مهمترین اجتماع مسلمان‌ها، اون هم بعد از حج، در تاریخ و فرهنگ اسلامی.
بله، کاملاً صحیح. یکی از بارزترین اجتماعات و مهمترین فضاهای معنوی و عبادی جهان اسلام پس از رحلت پیامبر هم استمرار داشت و اون هم موضوع اقامه نماز جمعه بود.
بله،
اون چیزی که ما از متون و روایات تاریخی به دست میاریم اینه که این مسئله، یعنی برگزاری نماز جمعه، نه تنها در حرمین شریفین بلکه در سایر اقطار و بلاد یا سرزمین‌های اسلامی استمرار داشت. حالا چه در سرزمین‌های شرق اسلامی و یا غرب اسلامی، پس از اینکه پیامبر بزرگوار ما رحلت فرمودند، بر اساس گزارش‌های تاریخی اقامه نماز جمعه در دوره خلفای نخستین و همچنین در عصر زمامداری یا خلافت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هم متداول بوده است.
بله،
بر پایه برخی احادیث امامان شیعه علیهم السلام و پیروان ایشان از باب تقیه و یا گاهی به دلایل دیگر در نماز جمعه شرکت می کردن. در دوران امویان، یعنی سالهای 41 هجری قمری تا سال 132 و همچنین در عصر طولانی عباسی، یعنی عصر خلافت عباسیان، از سال 132 تا 656 و همچنین در دوره خلافت عثمانی در مناطق و قلمرو تحت نفوذ یا حکومت اونها نماز جمعه برقرار می شده. بسیاری از علمای بزرگ، صاحبان فتوا، قضات، صاحب منصبان امور، سیاستمداران و بزرگان جامعه در نماز جمعه به همراه سایر اقشار و اصناف شرکت می کردند.
بله،
گاهی در این مجامع نظرات و دیدگاه‌ها و مسائل اجتماعی، عبادی، معنوی و سیاسی هم بیان می شد. خطیب نماز جمعه عمدتاً از سوی حکام و سران حاکمیت انتخاب می شد و در کنار توصیه به تقوا و پرهیزکاری، به تبیین آگاهی های لازم برای نمازگزاران می پرداخت. فضای اجتماعات جمعه و برگزاری نماز در جایگاه های نماز یا مصلا معمولاً قوی ترین و پر ازدحام ترین گرد همایی جامعه محسوب شده است.
بله،
گزارش های تاریخی که ما از قرن اول هجری و پس از اون داریم حکایت از این میکنه که امت اسلامی در مناطق مختلف نماز جمعه رو قویاً برگزار میکرده. ما وقتی که برنامه ها و یا کتاب های مورخان رو میخونیم،
بله،
زمانی که از مصلای جمعه سخن دارن، در هر شهری معتقدن که مکان های بزرگی اختصاص به مساجد جامعه و مصلا داشته است. ما امروزه وقتی مساجد جامعه رو عنوان میکنیم، گاهی میگیم مسجد جمعه و این نشون میده که جمعه و به خصوص برگزاری نماز جمعه در این عبادتگاه ها جلوه و تجلی خاصی داشته.
دکتر ریاحی، خدمتتون عرض بکنم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خب در دوره 13 ساله بعثت تا هجرت در مکه مکرمه نماز جمعه رو اقامه نکردن، ولی پس از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت دینی و اسلامی نماز جمعه رو برگزار کردن و مسلمون ها رو دعوت کردن و فرا خوندند به این امر. از لحاظ پیوستگی این نماز جمعه به صورت ویژه با حکومت و نظام اسلامی بفهمید، این پیوستگی و اتصال دلیلش چی هست؟
قاعدتا همینطور که خود حضرت عالی اشاره کردین، زمینه های حاکمیت و فرمان روایی در جامعه بر اساس معیارهای الهی و اسلامی که مشخص شد و آماده شد، مردم هم باید طبیعتا در جریان بسیاری از امور و رهنمودها قرار بگیرند.
بله.
و میتونیم همطور که اشاره فرمودین بعد از هجرت پیامبر بزرگوار به مدینه که حاکمیت اسلامی تحقق پیدا کرد و استمرار اون در دوره‌های بعد، حالا ما به شکل بعضی از حکومت‌های تاریخی و خلفا کاری نداریم، ولی اون چیزی که میتونیم بگیم که اهمیت نماز جمعه به عنوان تبیین خصوصیات و خط مشی‌های حاکمان اسلامی هم بسیار مورد توجه بوده است. بله. و کاملا این مسئله که اشاره کردین منطقی و درست به نظر میرسه.
درسته. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر. خیلی خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، شما هم همواره مستدام موفق و سربلند باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دکتر ریاحی، کارشناس برنامه و استاد دانشگاه، با من در برنامه قلب فرهنگی درباره اهمیت نماز جمعه صحبت کردند.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشک ها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت میکنند، ترابط میابند، جامعه جان میگیرد، روح میگیرد، ایمان تجدید میکند، تقوا در خود ذخیره میکند.
ساعت 12:45 است. شما شنونده که قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ هستید و اما ما دوست داریم که شما هم حضور داشته باشید و با ما در این برنامه صحبت کنید. به نظر شما امام جمعه چه نقشی میتونه در حل مشکلات مردم داشته باشه؟ لطفا با ما صحبت بکنید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و یا سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30558. مهمان دیگری دارم که از طریق تلفن همراه من هستن در قلب فرهنگی، حجت الاسلام و المسلمین جواد تزری، امام جمعه خیرآباد تهران. آقای تزری، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار برنامه قلب فرهنگی رادیو فرهنگ گذاشتید. آقای تزری، نقش و جایگاه امام جمعه از ارزش بسیار بالایی برخورداره. به این شکل میخوام ازتون بپرسم که رابطه برقرار کردن با مردم در حیطه کاری شما بسیار باید زیاد باشه. شما چطور این رابطه رو برقرار کردین؟
عرضم بزرگ شریفتون که همطور که حضرت علی در فرمایشتون فرمودید،
عرض کردم
یکی از روابط بین مردم و مسئولین و بین مردم و جامعه معمولا ائمه محترم جمعه هستند در سراسر کشور.
بله.
که مردم با حضور در دفاتر ائمه جمعه یا با حضور در مساجد که ائمه جمعه اکثرا پیش نماز مساجد هم هستن میتونن ارتباط داشته باشند و مسائل و مشکلات خودشون رو به سمع امام جمعه برسونند و امام جمعه با توجه به مقام و جایگاهی که معنوی هست.
بله.
این عرض بکنم چون از لحاظ اجرایی ما مقام خاصی نداریم، ولی از لحاظ معنوی جایگاهی هست که منتسب به مقام اعظم رهبری هست به سمع مسئولین شهرستان میاد. من اگه اجازه بدید چند تا از این محورها رو من خلاصه عرض بکنم که شاید جواب سوال حضرت علی شنوندگان عزیزم باشه و این سوالی هم که حضرت علی قبل از فرمایشاتون فرمودید من جوابگوی این سوال هم باشم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرم.
عزم بزرگ، امام جمعه در من هر منطقه معمولا چند تا کار اساسی رو بر عهده داریم. یکیش بحث فرهنگی منطقه است که با توجه به شورای فرهنگ عمومی که رئیسش هم امام جمعه هست، مشکلات منطقه، فرخورد فرهنگ‌های منطقه و فرهنگ‌های نابی که باید در هر منطقه اجرا بگیره توسط امام جمعه و مشاورین و مسئولین رصد میشه. در جلسه‌ای که ماهانه برگزار میشه این مسائل مطرح میشه و یک تصمیم‌گیری خاصی صورت می‌گیره در این زمینه و قابل اجرا و لازم الاجرا برای همه مسئولین و مردم شهرستان هست که ما این رو کم و بیش در بعضی از شهرستان‌ها با شدت ملاحظه می‌کنیم. در بعضی از شهرستان‌ها با توجه به مشکلاتی که وجود داره هنوز به اون جایگاه عظیم نرسیده.
بله.
مطلب دومی که ائمه جمعه در هستن مسئولیت رسمی نیست، ولی ائمه جمعه میتونن در این مسئله نقش داشته باشن، بحث عمران و پیگیری مشکلاتی که تو منطقه وجود داره. خب ائمه جمعه باید رصد بکنن ببینن تو منطقه‌ای که حضور دارند چه مشکلاتی از لحاظ اقتصادی برای مردم وجود داره، چه مشکلاتی از لحاظ اجتماعی برای مردم وجود داره، چه مشکلاتی به وجود اومده باعث شده آسیب‌های اجتماعی متأسفانه در سطح منطقه صورت بگیره. اینها وظیفه امام جمعه هست که رصد بکنه این مشکلات رو و با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیره اینها رو در حد وسع و امکان. اینو من که عرض می‌کنم خدمت شریفتون جناب همتی،
بله،
به این معنا نیست که آخه بعضی گمان میکنن که چون امام جمعه مسئولیتی داره پس همه گوش به فرمان امام جمعه هستند و امام جمعه تامل اختیار هست که هر برنامه‌ای رو انجام بده و همه کارها هم صورت میگیره.
نه، همونطور که شما هم خودتون فرمودید مسئولیت اجرایی ندارید، فقط پلی هستید بین مردم.
ما این رو به عنوان مشورت عرض میکنه. خب نسبت به جایگاه معنوی که هست،
بله،
مسئولین بعضن همراهی میکنن، بعضی موقع دوست دارن همراهی بکنن. مشکلاتی وجود داره که قانون دست ما رو بسته حقیقتاً و قابل اجرا نیست. این رو خب بعضی از مردم باور میکنن، ولی بعضی ها میذارن بنا رو بر کمکاریه متاسفانه ائمه جمعه، در صورتی که نه، پیگیری های زیادی شده. شما الان میبینید تو مسائل کلان هم همینطوری هست. امروز بعضی از مشکلات بارها مقام معظم رهبری در تریبون فرموده، شخصا فرموده، حضوری فرموده نسبت به بعضی از مسئولین، ولی هنوز میبینید که بعضی از مشکلات بعد از چند سال آقا تذکر داده هنوز حل نشده. چه برسه به امام جمعه که حالا چه سطح شهرستان چه سطح منطقه چه بعضی موقع سطح بخش. یه مسئولیت هم مسئولیت آسیب‌های اجتماعی هست. ما امروزه یکی از برنامه‌هامون اینه که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم فرمودن این است که مشکلات اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشین‌ها، بحث اعتیاد، طلاق، متأسفانه اینها رو رصد کنیم با کمک مسئولین، چون یک نفره نمیشه، با کمک مسئولین اینها رو ما رصد بکنیم، اینها رو بتونیم یک برنامه چارچوبی براش بریزیم. من جمله مثلا برنامه‌ای که امروز در سطح منطقه خیرآباد داریم نسبت به همین آسیب‌های اجتماعی که عرض کردم ما این هست که با کمک شهرداری منطقه خب مشاوران مطرحی رو در سطح کشور دعوت کردیم. هر ماه یه بار انجمن اولیا مربیانی که قرار است در مدارس صورت بگیره با همکاری آموزش پرورش ما اولیا رو توی مسجد یا تو مصلا دعوت میکنیم و هر ماه این مشاور میاد در حد یک ساعت یک ساعت و نیم مشاوره های لازم پیرامون خانواده، آسیب های اجتماعی، من جمله طلاق و اعتیاد. ما امروز با کمک نیروی انتظامی عزیزانمون رو میبریم داخل مساجد، داخل مدارس و اونجا براشون صحبت میکنن و جوانانمون رو آشنا میکنن به مواد مخدر صنعتی که امروز متاسفانه بعضی از خانواده ها هستن اطلاع ندارن چی هست و شکل شمایلش رو هم ندیدن. اینها یکی از مسئله عمرانی منطقه است که ببینید منطقه چه مشکلات عمرانی داره، پارک داره نداره، ورزشگاه داره، جوانان چه نیازهایی دارن، اینها رو ما بتونیم حل کنیم. بحث ارزم به حضورتون ازدواج جوانان، بحث کمک به محرومین، اقشار آسیب پذیر تو منطقه، اینها همه جزء وظایفی است که ائمه جمعه باید پیگیر باشن و با کمک مسئولین در رفع مشکلات گرفتاری مردم تلاش بکنن.
بله، من پاسخ بقیه سوالاتم رو هم گرفتم. اونطور که به هر حال متوجه شدم شما جایگاه معنوی دارید، همونطور که فرمودید در صحبتاتون، در واقع راهی هستید بین مردم و مسئولین. حالا در این بین مقام معظم رهبری هم مطالبات و دغدغه هایی دارند در این خصوص، همونطور که شما هم اشاره کردید. امیدوارم این ارتباط شما خیلی بیشتر موثرتر و دقیقتر باشه تا هم مطالبات مقام معظم رهبری هم در واقع مشکلات مردم حل بشه. خیلی خیلی لطف کردید که همراه ما بودید.
ممنون، لطف کردید، تشکر، سلامت باشید.
خواهش میکنم، ظهرتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
حجت الاسلام جواد تزری امام جمعه خیرآباد تهران همراه من بودند و درباره نقش و جایگاه امام جمعه صحبت کردند. ساعت 12:54 است. با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:04 است. ای غمگسار و ای اندوه زدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان، و مهربان در هر دو سرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست. اندوهم را ببر و غم را از میان بردار. ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش آورند، مرا از بدی‌ها نگاه دار و از گناه پاکیزه بدار و گرفتاریم را برطرف گردان. خدایا، خدایا، من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گردیده و نیرو و توانش رو به ضعف نهاده. از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد تو دوستش می داری و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت آن یقین برسد از آن بهره مند شود. یا ارحم الراحمین. بارالها، بارالها، دستم گیر که جز تو دستگیری ندارم ای مهربان مهربانان.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ،
صاف در خونه خدا،
همه چیز رو انسان از خدا بخواد.
دعا مخ العباده. مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجاته.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرماید بخوان خدا را، بخوان گره گشا را،
بخوان. مگر نوای مرغ حق ثمری بخشد به ما صفای عالم دیگری بخشد. بر آفرینشان ز دل آوایی، مگر که بر دعای ما اثری بخشد.
گوش دل و جان می سپاریم به آیات نورانی 111 تا 113 سوره مبارکه بقره. قاری استاد مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا.